اصلاحات همون گونه که در مباحث سیاسی مطرحه در مباحث
ما میبینید در مدینه النبی گروه های مخالف
جهت همسانسازی فرهنگی
بازشناسی مسائل زنان در ایران امروز
تعبیر و واژه پلورالیسم
خانواده یک نگاه تخصصی
اولا
نیست.
اولا تعدد ادیان است. ادیان متعددی که در عرض
ما بحث رفرمیسم دینی رو قرن 16 در خود اروپا داریم. یعنی
ایرانی دفاع از مورد اسلام مطرحش رو اشاره کنیم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ارادت الرب فی مقادیر امورهی تهبط الیکم و تصدر من بیوتکم. خدمت شما فرهیختگان همیشه همراه سلام عرض میکنیم. با برنامه عرفان در خدمتتون هستیم و چند ماهی است که این موضوع مورد توجه کارشناسان محترمه و خدا رو شاکریم که شما عزیزان هم این بحث رو پسندیدید و همراهی میکنید. منتظر نظرات شما هستیم. 29-10-551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 0251. در بحث از معیار عرفان اصیل رسیدیم به بحث انسان کامل و بحث امامت. نکاتی مطرح شد، امروز این بحث رو ادامه میدیم. من خدمت کارشناسان محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد تحریری و استاد جناب دکتر غفاری سلام عرض میکنم. در ابتدای برنامه صحبتی هست، بفرمون تا بحث رو آغاز کنیم. جناب دکتر غفاری سلام علیکم.
علیکم سلام و رحمت الله. بنده خدمت جناب عالی جناب استاد تحریری و شنوندگان محترم برنامه عزیز سلام دارم و در خدمتتون هستم برای ادامه.
ممنون که فرصتتون رو در اختیار برنامه گذاشتین. جناب استاد تحریری خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم. با سلام خدمت شما و جمعی تهیه کنندگان و جناب آقای دکتر غفاری و جمعی شنوندگان عزیز در خدمتون است.
از شما هم ممنونیم. در بحث امامت نکته مطرح شدش که آیا امامت و یا ولایت عام هست یا مخصوص افراد است. دلیل رو جناب استاد غفاری اشاره کرده بودند با توجه به امتحانی که حضرت ابراهیم شدند و بحث ادامه پیدا کرد به این که تا چه مقدار میشه به این استدلال پایبند بود و چه نکاتی در نقد میشه مطرح کرد. هنوز این بحث ادامه داره. از خدمت جناب استاد تحریری میخواییم که نکاتی رو که قبلا مطرح کرده بودن اگر لازم میدونن مروری کنن و بحث امروزشون رو بفرمون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. یکی از مباحثی که هم در عرفان مطرح می شود و هم در قرآن و به گونه ای براهین عقلیه هم می توان بر آن اقامه نمود، این است که انسان می تواند در این عالم به یک مقامات عالیه‌ای از معنویت و روحانیت نائل بشود و چنین قابلیتی رو خدای متعال در انسان نهاده است و قهرن خدای متعال که چنین امری رو در نظر گرفته است که همونطور که در بحث‌های گذشته عرض شد که ملائکه فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه. بحث از این است که این خلیفه اولا باید چه زمینه‌هایی رو داشته باشه و ثانیاً وقتی که به مقام خلافت اللهی میرسه چه تحولی در وجود او رخ می دهد. در این اصطلاح قرآنی عنوان خلیفه هم سازگاری داره با مقام نبوت و رسالت یا امامتی که در قرآن کریم مطرح میشه و هم سازگاری داره با اینکه انسان به یک واقعیت و حقایقی نائل بشه که این عناوین هم از ناحیه خدای متعال به او اعطا نشود. مقام خلافت اللهی یک مقام حقیقی است که انسان میتواند در اثر تحولات وجودی اون مقام را نائل بشه که همان ارتباط خاص و اتصال وجودی با ذات مقدس حق تعالی است که به گونه ای به مقامی برسه علاوه بر اعتقاد به این که خدای متعال ولی حقیقی در هستی و شؤون هستی در جمیع مراتب آن است و این معنا رو هم درک بکنه و بفهمد، علاوه بر این میتواند با یک ابزاری با یک راههایی که حالا از میشود این حقیقت را در خودش تحقق ببخشه، یعنی به یک تحول وجودی نائل بشه که این تحول رو خدای متعال به طور خاص در وجود او ایجاد میکنه به واسطه فراهم کردن زمینه ها و مقدماتی که لازمه این تحول این است که بیابد که حق تعالی ولی اوست در شؤون هستی و اوصاف کمالیه هستی و هستی عالم که این مراتب ولایت می شود که از آن به رسیدن به توحید افعالی و توحید اسماء و صفاتی و توحید ذاتی تعبیر می شود که گاهی از این معنا به توحید تعبیر میشه و گاهی به مقام ولایت الهی. حقیقت رسیدن به ولایت یعنی چنین امری را شخص در عالم درک میکنه که البته اون درک درک خاصی است، مانند این درک های عادی حتی از درک عقلانی برتر است. همون درکی است که حدیث قرب نوافل و قرب فرائض به آن دلالت میکنه. بنابراین برای رسیدن به چنین حقیقتی قطعا خدای متعال راهی را معرفی کرده است و اون راه جز صراط مستقیم چیزی نیست که در آیاتی اون صراط مستقیم را به صراط عبودیت معرفی کرده است و باید به حسب نظام خلقت کسانی باشند که اولا این صراط را خودشون طی کرده باشند و در مرحله دوم دستگیر انسان باشند در این صراط. که عرض شد در مرحله اول به مشیت الهی این افراد به عنوان نبی معرفی می شوند که اونها به یک حقایقی از عالم راه پیدا کردن، خدای متعال اونها را راهنمایی خاص کرده است به حقایق عالم و اینها می توانند از آن حقایق خبر بدهند و راهنمایی بکنند دیگران را. که مقام دیگری که خدای متعال اعطا می کنه برای هدایت بشر مسئله رسالت است.
بله.
که مسئله رسالت یک مسئله مهمتری است که برای بشر اتمام حجت می شود. به فرموده مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر بسیار ارزشمند المیزان فرق بین مقام نبوت و رسالت رو ایشون اینگونه می دانند که مقام رسالت مقام اتمام حجت است. بعد از نشان دادن آیات و ادله‌ای که رسول اثبات میکنه که ارتباط خاص با مقام ذات ربوبی دارد، برای افراد حجت رو تمام میکنه: لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. منتها چنین هدایتی برای انسان به مشیت الهی کفایت نمی کنه، یعنی مسئله لازمی است اما مسئله کافی نیست. انسان در این حال نیازمند است به معرفی یک الگوهایی که قدم به قدم لازم باشد از او تبعیت بکنه.
درست.
چنین کسی را به عنوان امام مطرح کرده است.
بله.
که از کردیم در بیانات گذشته بعضی از آیات قرآنی دلالت میکنه، همانطور که از اول وجود انسان در این عالم نبی و رسول بوده است، از اول وجود انسان در این عالم امام هم بوده است. منتها گاهی مقام امامت با رسالت همراه بوده است، گاهی جدا. یا مند او کل اوناسن به امامه.
بله. چون صد این مقدماتی که شما تا حالا اشاره کردید که دلالت بر اختصاصی بودن این مقام هنوز نداره، از این مقدمات اختصاصی در نمیاد.
حالا همین رو میخوایم اشاره بکنیم. همونطور که انسان نیازمند است به یک رسولی از جانب خدای متعال، همون گونه نیازمند است به امامی که از ناحیه خدا متعال به عنوان خاص معرفی بشه. لذا آیاتی که مسئله جعل الهی را نسبت به مقام امامت بیان میکنه دلالت صریح بر این مسئله میکنه: و جعلنا منهم ائمة یهدون به امرنا و جعلناهم ائمة یهدون به امرنا، در سوره انبیاء و همینطور سوره بقره که در رابطه با حضرت ابراهیم علیه السلام است، مبین این است که مقام امامت از جهت مرتبه فوق مرتبه مقام رسالت است، حتی مقام رسالت اولوالعزمی، و نیاز به جعل الهی داره. البته جعل خدای متعال همینطور بدون شرایط نیست. یک شرایطی باید شخص داشته باشه که اون شرایط رو خدای متعال میداند، که از این مسئله گاهی به عهد و پیمان تعبیر میکنه قرآن کریم، که ما بین رسول یا امام عهد و پیمانی داریم، و گاهی به عنوان ابتلا و امتحان و اینها مطرح میکنه که باید یک سنجشی بشود شخص، یعنی چون مقام مقام بالایی است، رسیدن به مقامات بالا در این عالم بدون امتحان نخواهد بود. حتی انبیاء علیه السلام اونها هم به حسب مرتبه خودشون سیری دارند و یک امتحانی، منتها امتحان ها فرق میکنه. یک وقت است که شخص آنن در یک مسئله امتحان میشه، باید اون سعادت خودش رو خلاصه ببنده و اعلام بکنه که در مسیر سعادت است یا شقاوت است. همونطور که شیطان هم امتحان شد، شیطان در یک آن مسیر شقاوت خودش رو اظهار کرد، گفت اصلا من سجده کننده بر حضرت آدم نبودم، یعنی اگر قبل از این هم به من امر می شد من چنین کاری نمی کردم. لم اکن لأسجد لبشر خلقته من طین، به خدای متعال عظیم می کنه. گاهی امتحانات این چنینه، حقیقت برای شخص ظاهر میشه و به او گفته می شود که انتخاب بکن، لکن به هر حال در مقام عمل هم علاوه بر این که یک اقراری را پیامبر کرده است و پذیرفته است، در مقام عمل هم باید اونها را نشون بدهند. لذا ما در زندگی انبیا و اولیا و امامان علیهم السلام ملاحظه میکنیم قدم به قدم با مسائل مختلفی اینها امتحان میشوند، چون قرآن کریم میفرماید که و جعلنا منهم ائمه یهدون بامرنا لما صبروا. ما عده‌ای از انبیای بنی اسرائیل را امام قرار دادیم چون صبر کردند. این لما صبروا دلالت بر استمرار میکنه، یعنی باید همواره در برابر مشکلات و اطاعت از فرامین الهی اینها مقاومت بکنند، اظهار خضوع در برابر حق تعالی بکنند.
که این مداومت صبر رو در دیگران نمیشه پیدا کرد،
یعنی مداومت صبر در دیگران هم شرط ادامه اون مقامات معنویشون است. لکن چون میخواهد به نبی و رسول و امام مقامی اعطا بشه و دیگران هم یک راهنمایی بشن از این مقام و الگو بگیرند این مقام را در مسیر خودشون، در مسیر هدایت یا اقتدای جزئی، این باید اظهار بشود برای دیگران. لذا انبیاء علیهم السلام عصمت دارن، عصمت اونها عصمت تضمینیه، یعنی خدای متعال تضمین کرده و این عصمت رو با تعبیراتی حالا انشاءالله در بحث دیگه عرض میکنیم بیان میکنه. مقام عصمت انبیاء علیهم السلام به طور صریح در آیاتی بیان شده است که این رو وقتی که ما ملاحظه کردیم عصمت دارند از گناه، از خطای در گرفتن وحی، در رساندن وحی، در مقام عمل، آیاتی که برخلاف این اگر دلالتی داشت باید به گونه ای معنا بکنیم، چون آیات الهی خلاصه یک نواخت نیستند. ما باید مضامین آیات رو بررسی بکنیم، سیاق آیات رو بررسی بکنیم، ببینیم که در چه موردی این آیه آمده است. مثلا در باره نبی اکرم صلوات الله علیه و آله داره که انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. ما فتح برای تو کردیم ای پیامبر، فتح مبینی که ظاهرا همون فتح مکه باشد، تا اینکه خدا گناهان گذشته زن به تعبیر زن بورده و آینده تو را ببخشد. خب اینجا چه ارتباطی است بین فتح و گناهان؟ اینجا باید روشن بشه که اصلا اینجا زن معنای گناه همون معنای رایج اصطلاحی در شرع رو داره یا نه، معنای غفران به چه معناست. بنابراین خلاصه اینطور میشه که
بعضی از علما بزرگ در اینجا هستن، کتاب مستقلی تنزیه الانبیا نوشتن و این موارد توضیح
بله
دادن.
بله، در این رابطه به هر حال بزرگان ما در علم کلام، در تفسیر مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر در هر یک از این آیاتی که آمده است سیاق آیات رو بررسی کرده، که حالا اگر لازم باشه در جای خودش نسبت به حضرت موسی علیه السلام، نسبت به حضرت آدم علیه السلام که چند تا از انبیاء الهی چنین تعبیراتی براشون آمده، مخصوصا در چند آیه به نبی اکرم صلوات الله علیه و آله میگن که استغفر لذنبک، استغفار کن برای ذنبت. این باید معنا بشه، با اینکه در آیاتی به طور صریح بیان میکنه که اینها از همه آلودگی ها در سلامت بودن. بنابراین نتیجه کلام تا اینجایی میشود که از نظر قرآن و به هر حال در مباحث عرفانی هم این معنا مسلم است که انسان توان رسیدن به اون حقایق رو داره، منتها رسیدن او به حقایق یک شرایطی و یک اسبابی لازم داره و اولین کسی که به این مقام میرسد نبی و رسول و گاهی از او امام تعبیر میشه، که مقام امامت شؤون گوناگونی داره که از کردیم یکی شأن ظاهری داره که این شأن ظاهری ممکن است در زمانی تحقق و فعلیت پیدا نکنه، اما اون شأن باطنی امام همواره با او هست، چه کسی قبول داشته باشه یا قبول نداشته باشه. بنابراین هر یک از این شؤون هم یک لوازمی در خارج داره برای دیگران، که اگر کسی این شأن رو بپذیره چه حکمی پیدا میکنه، اگه کسی این شأن رو نپذیره چه حکمی داره. اینها مسائلی است که به هر حال در مسئله امامت مطرح میشه و انشالله اگر لازم بود در بحث آینده به گوشه ای از این شرایط اشاره خواهد شد.
یعنی اینجوری که شما اشاره میکنید یکی از معیارهای مهم تفاوت گذاشتن بین عرفان اصیل و عرفان انحرافی تو همین نکته باید
بله.
نقطه باشه.
عرفان اصیل باید تبعیت کامل و همیشگی با چنین شخصیتی داشته باشد که او به طور قطعی به حقایق رسیده است و به طور دقیق و قطعی انسان را میتواند برساند، و هیچگاه انسان از ملازمت با چنین مقتدایی و امامی برحال بی‌نیاز نمیشه، اگرچه خودش به اون مقامات عالیه نائل بشود.
که شیوه اقتداء به این بزرگان هم که در بحث‌های آینده بیشتر و در بحث‌های عملی اشاره خواهد شد. ممنون. خدمت عزیزان شنونده عرض کنیم که در بحث عرفان هنوز در بحث نظری هستیم. بعد از یکی دو جلسه انشاءالله وارد سوالاتی میشیم که شما مطرح کردید یا در موارد مختلفی به عنوان نقد بر عرفان مطرح شده. بعد از اون انشاءالله وارد بحث عرفان عملی خواهیم شد. جناب دکتر غفاری در خدمت شما هستیم در مورد بحث امامت و انسان کامل.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین.
جناب دکتر غفاری یه مقدار صدا
صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. بحث در مسئله امامت به جا رسید که خلاصه عرض شد که دین همانطور که ظاهری داره دارای باطنی هم هست. ظاهر دین همون عمل به دستورات شرعیه از واجب و مستحب و اجتناب از محرمات و مکروهات و اینها در اعمال هست و اعتقاد به اصول کلی و بنیادین مذهب مانند توحید، نبوت و معاد و از این همین است. همینطور دین دارای باطنی است که آن عبارت از آراسته شدن به فضائل اخلاقی و پس از اون و بالاتر از اون در مرحله بالاتر صرف نظر کردن از جهات خودیت، منیت و توجه به جهات کلیت و وحدت عالم و منطبق کردن وجود خود با حقیقت توحید، یعنی این که سراسر هستی رو یک چیز دیدن و اون چه رو که در این عالم ظاهر هست همه رو یک سره از ناحیه ذات الهی تلقی کردن و اصولا بعد در عالم ندیدن همه چیز رو این حکمت و عدل دانستن، سیر در مراتب وجودیت تا لقاء جمال حضرت محبوب، حالا اگر میسر شد در این عالم، اگر نشد تتمه اون در اون عالم بعد از موت. اگر دین مجموعه این جهات هست که هست، همونطور که انسان برای ظاهر دین احتیاج به بیان و دستور داره و شخصی که این بیانات رو از ناحیه خداوند به انسان برسانه به او نبی میگوید، همینطور در جهت باطنی نیست برای آراسته شدن به فضائل اخلاقی، برای عبور از این جهات نفسانی احتیاج به راهنما و مربی داره که همونطور که نکات معنوی رو برای او بیان میکنه، بالاتر از او اساساً بتواند نفس او رو در این مسیر سیر بده و سوق به معبود بده و بتواند در مواجهه با اون شخص که در واقع اون شخص خودش متحقق به همه حقایق توحیدی و همه حقایق معنوی شده، انسان تأثیر از معنا به طور وجودی بگیره، نه اینکه فقط یک مفهومی به آدم میگن، خب کتابام میگن، ولی باید یک کسی متحقق باشه تا انسان در او از او تأثیر بگیره، تا او بتواند نفس این سالک و مؤمن خداجوی رو به مقامات توحیدی برسونه. البته این مقام بیان ظاهری دستورات دین که همونطور که عرض کردیم به اعتباری نبی و پیامبر و رسول به او گفته می شود، شرط این که این شخص نبی به این درجات و کمالات نبوت برسه، به تعبیر قرآن کریم عبور از تمامی جهات نفسانی و حصول درجه اخلاص ذاتی و مقاماتی است که در قرآن کریم به او با تعابیر مختلف یاد شده، مثل مقام صلوح و از این قبیل، که به تعبیری از جهت اینکه فاصله بین بنده و خداوند باید برمی‌داشته بشه، یعنی باید این جهات خودیت همه از بین بره و فقط اون جهت وحدت و کلیت در وجود نبی بمونه، به طوری که در واقع بین او و خداوند حجابی نباشه، به تعبیر اون روایت شریف، لیس بینه و بین الله و بین العبد الا رداء الکبریا، مگر اینکه خداوند در اون مقام عظمت وجوبی خودش هست و اون بنده در مقام بندگی است. این تعبیر رو از او تعبیر به ولایت میکنن، یعنی تعبیری که هیچ فاصله بین عبد و بنده نباشه، همون وجهه ارتباط خداوند ولایت، یعنی ولایت الهی است، یعنی خداوند از اون جهت که با همه عالم ارتباط داره، خداوند ولی عالمه. هر کسی به هر درجه به این مقام توحید برسه به ولایت رسیده. بنابراین ولایت به اعتبار سعه نفسانی و سیر باطنی در مراتب توحید متفاوت میشه. مرتبه اعلای ولایت اون است که توحید رو در تمامی هستی درک بکنه، یعنی همه هستی با همه هستی نفس این شخص متحد بشه و همه هستی رو عین حق ببینه. این ولایت کلیه الهی است. درجات پایین تر از این ولایت هم همینطور به حسب سیر توحیدی حاصله. برای انبیا حصول درجه ای از ولایت الهی فی الجمله شرط لازم و ضروری است، یعنی تا کسی به فنای ذاتی فی الجمله نرسه نبی نمیشه. این رو قبلا عرض کردیم، نبوت یک دستگاه ضبط صوت نیست، باید حجاب از بین بره، باید شیطان راه نداشته باشه، اینا نص آیات قرآن در این زمینه است و عقل هم همین رو تایید میکنه. اولیاء کامل و انبیا به حسب درجه قرب معنوی، علاوه بر اون جنبه نبوت که اخبار میکنن، دارای مقام ایصال باطنی بندگان به همان مقام قربی که خودشون رسیدن دارن. این رو از طریق جاده نفس خودشون بندگان رو به اون مسیر توحید هدایت میکنن. این مقام رو به اعتبار اینکه اینها علاوه بر پیشوای ظاهر پیشوای باطنی هم هستن، در تعبیر قرآن کریم امامت تعبیر می شود. پس مقام امامت هم به حسب درجات قرب معنوی ولی می تواند متفاوت باشه. بالاترین درجه آن در هر دوران امامی است که خداوند او را برای مردم پیشوا قرار داده و در واقع امامت و ولایت یک حقیقتن در اصل، یعنی نه اینکه دو حقیقت باشن، انسان یک ظاهر داره یک باطن. اون کمال قرب و کشف حجاب، به تعبیر کشف حجاب و قرب و اتصال با حضرت حق ولایت هست. این ولی از باب این که می تواند الگو و اصطلاح پیشوای معنوی باشه، توان امامت و اهتداء مردم توسط او به باطن رو داره، ولی این امامت هر وقت که توسط خداوند اعلام بشود در هر دورانی، اون امامتی است که در واقع به عنوان یک منصب اعطا شده، یعنی همه مردم می توانند به این مقام برسند. وجعلنا للمتقین اماما، این یک مقام باطنی است، ولی امامی که در واقع خداوند او رو به عنوان امام اعلام بکنه، اون کسی است که به مقام عالی امامت در هر زمان رسیده و خداوند اون رو شایستگی اینکه پیشوای بالفعل مردم بشه قرار داده. البته در هر دورانی یکی بیشتر نیست، به همین دلیل ساده که ما در عالم طبیعت میگیم کوتاه‌ترین فاصله بین دو نقطه خط مستقیمه، بنابراین کوتاه‌ترین فاصله میان خالق و مخلوق هم در عالم باطن خط مستقیمه. تعبیر قرآنی از این خط مستقیم صراط مستقیم. صراط مستقیم یعنی اون کوتاه‌ترین و صافترین و بی‌اعوجاج‌ترین راه. این راه یک راه باقی و عینی است که همون نفس مقدس امام به این متحقق شده. بنابراین همه کسانی که بخواهند به این راه بیان باید توسط امام دوران، اون کسی که خداوند او رو به عنوان امامت معرفی کرده، برسند. و اگر به همون درجه هم برسند، اونها به واسطه امام به اون درجه رسیدند. همه مأمومند و امام هست. امام در واقع همه مراتب وجود در خودش به فعلیت رسونده. پس به نظر میرسه، یعنی خلاصه این عرایض این است که مقام ولایت الهی و امامت به لحاظ ثبوت و واقعیت یک حقیقت معنوی در انسان بیشتر نیست، یعنی انسان سه جهت در وجودش نیست، یک ظاهر داره یک باطن. انسان در باطن وقتی که سیر قربش به اون حدی رسید که کشف حجاب شد، به اعتبار کشف همه حجوب نور و ظلمات به او ولی گفته می شود و ولایت، به اعتبار که اون شایستگی اهتدای مردم و اقتداء مردم به او و ایصال مردم به اون بندگان رو داره، به اون اعتبار امام، و امام رو خداوند مثل نبی معرفی میکنه، یعنی نسب میکنه. منظور از معرفی یعنی که خداوند بندگان رو که به این درجه رسیدند، همونطور که بعضی از بندگان بعضی از اولیا نبی می شوند، همه اولیا نبی نیستن، بعضی از اولیا انسان ها که مقام ولایت میرسن خداوند اونها رو نبی میکنه، رسول میکنه. بعضی از این اولیا هم که به این مقام رسیدن خداوند اونها رو امام قرار میده، یعنی اون مقام ولایت اونها وقتی که به حدی است که اینها این شایستگی رو دارن، خداوند اونها رو به عنوان امام جعل امامت میکنه درشون. حالا سخن ما بر این هست که این بحث امامت رو ما چرا مطرح کردیم، یعنی خیلی دیگه نمیخوایم در اطراف حاشیه قضیه وارد بشیم. ما خواستیم بگوییم که اگر انسان به لحاظ نبوت، یعنی نبی رو همه قبول دارن که نبوت یک ویژگی است، خواستیم بگیم که این نبوت که اخبار از غیبه، روح نبوت یک باطنی است در نبی. نبی باید دارای یک اتصال باطنی، یک مقام حقیقی و یک ارتباط وجودی خاص با خالق هستی و با نظام توحیدی عالم باشه تا بتواند نبی بشه. حالا تعبیر به ولایت بکنیم از این هرچه. و میخواییم بگوییم که به نص قرآن کریم نبی باید دارای این خصوصیت باشه. ما در تعبیرمون فعلا در امامت بیش از این نمیخواییم به سال چیز رو اثبات بکنیم، بقیه شقوق رو کاری نداریم. میخواییم بگوییم قرآن کریم، به نص قرآن کریم در آیاتی مثل آیه که راجب حضرت ابراهیم بود و آیات دیگر، مقامی در انسان هست که حتی بعد از نبوت هم درجه ای از اون حاصل میشه. البته اون امامت در درجه عالی او هست که همون ولایت کلیه الهیست، برای همه انبیا اون حاصل نمیشه، درجات داره، مقام پایین تر هم داره، بر انبیا خیلی پایین تری هم از نظر درجات معنوی خداوند قرار داده. نشون میده که این مطلب تشکیکیست. ما میخواییم بگیم که خداوند مقام نبوت رو که به انسانها داده، این مقام نبوت همه یه قضیه نیست. این چیزی که ما میبینیم خبر دارن میدن از عالم غیب، خبر میدهند از وحی، این نبوت مبتنیست به یک باطنی در نبی و به یک باطنیست در اون نبی که حداقل قرآن کریم از این باطن به امامت خبر داده. یعنی حداقل این است که خداوند خبر میدهد که بعضی از اولیاء خود او امام هستند و این امام یعنی موجودی که صلاحیت تام و تمام برای خلیفت اللهی در عالم داشته و اهتداء باطنی به توسط او صورت میگیره. آیات دیگری از قرآن بود که قبلا بیان شد که وظیفه امامت اهتداء و ایصال به امر الهی است، بندگان رو به عالم امر برسونه. در نبوت وظیفه این هست که اعلام بکنه، اخبار بکنه از حقایق عالم، مردم در ظاهر و باطن مطالب رو بشنوند. در نبوت این هست که ما جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، این مردم رو به عالم امر بکشاند. نکته ظریف و لطیف در مسئله امامت این هست به نظر ما که دین اساساً بر این دو پایه استواره. یعنی اصل دین همانطور که دین برای ظاهر خودش احتیاج به نبی داره، همانطور دین برای هدایت باطنی احتیاج به امام و ولی داره. و البته این در مقام نبوت و امامت در یک شخص در مثلا دورانهایی که انبیا بودند، در انبیا اولوالعزم و در باره از انبیا در یک شخص متحقق می شده. یعنی یک شخص به اعتبار ظاهر نبی بوده، به اعتبار کار ظاهری، به اعتبار کار باطنی او امام بوده است. ولی دین به هر دو جهت احتیاج داره. یعنی برای رسیدن به دین اگر ما فقط همین دستورات و احکام و عقاید باشه، انسان به حقیقت دین نمی رسه، در ظاهر دین می مونه.
بله جناب دکتر، معذرت میخوام، یک دقیقه فرصت است، در هفته بعد خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بله حالا پس ما در این وقتی که یک دقیقه میخوام اینطور عرض بکنم، فعلا این نتیجه رو بگیرم که بعد از پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه، ما اگر جانشینی برای پیامبر اکرم بخواهیم، حداقل الان این نسبت به عرفای حداقل اهل سنت این دیگه احتجاجی است که نمی شود کسی جانشین پیامبر باشه و او دارای مقام باطنی ولایت و امامت نباشه، چون دین باطنش اوست. مثل این که ما بگیم این دین دیگه احتیاج به باطن نداره، وظیفه باطنی لازم نیست. بنابراین امامت همین درجه شرط قطعی و ضروری هر کسی است که بخواهد این دین رو ادامه بده. زمان پیامبر اکرم به دلایلی که ما دیدیم در آیات قرآن کریم، این ولایت برای شخص پیامبر اکرم اثبات شده، نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و آیات دیگر. بعد از پیامبر اکرم اون کسی که میخواهد جانشین پیامبر اکرم باشه باید این جهت داشته باشه. البته حالا ما این معنا رو نتیجه میگیریم به دلالت عقلی که پس باید مقام امامت به نص باشه. محال از کسی بگیم من مقام امامت رو با انتخاب مردم میخواییم امام قرار بدیم، جانشین قرار بدیم، چون امام باید ثبوتاً دارای اون مختصات باشه، باید دارای اون جهت باطن باشه. حالا اینکه نصب برای چه کسانی وارد شده و چه چیز هستن، این بحثیست که دیگه بحث نقلیست و ما به ادله متواتر و متقن قائل هستیم و اثبات میکنیم که این نصب درباره ائمه اصطلاح اثنا عشر وارد شده و اصولا کسی غیر از شیعه همچین ادعایی نداره. ادعای نصر رو فقط ما داریم در امت پیامبر اکرم. و از اینجا حالا بعدن ما در جلسه دیگه نتیجه گیری خواهیم کرد که پس با این مقام باطن دین باید انسان چی ببینه که چگونه باید برخورد بکنه و چه افرادی شایستگی این مسئله رو دارند و اینها چه وظیفه و نقشی در هدایت مردم دارند.
ممنون، تشکر میکنیم از اساتید محترم جناب دکتر غفاری و جناب استاد تحریری که نکاتی رو در بحث عرفان و بحث امامت مطرح کردن. جنبندی نهایی که جناب دکتر غفاری فرمودند و قبلا هم یکی نکته رو جناب استاد تحریری اشاره کردن، ضرورت بحث امامت در عرفان مشخص شد. این بحث رو انشاءالله در برنامه بعد ادامه میدیم. ارتباط مشخص شده که چند اثر داره بحث امامت، هم به کسانی که دین رو ظاهری میدونند باید یک معیاری مشخص بشه، دین فقط به این ظاهر نیست با ادله‌ای که اشاره شد، هم کسانی که عرفان رو از غیر طریق انسان کامل میخوان پیگیری کنن، این بحث امامت میتونه بر اونجا هم مشخص باشه، و بحث تشیع که در انتها اشاره شد و انشالله در برنامه بعد به تفصیل بیشتری به بحث گذاشته خواهد شد. تا مجالی دیگر شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارشون.